صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهمین نیمروز از فروردین 1401 خورشیدی برابر با ششم آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، با نگاهی به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته تا نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که اسناد لازم مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 29 اسفند به این نهاد داده شده و مقام‌های این نهاد احتمالاً برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد. آژانس در مورد 4 موضوع از ایران سوال داشت که هم ایران و هم آژانس تایید کرده‌اند که پرونده یکی از این موضوعات بسته شده است. آنها گفتند که روند بررسی پاسخ درباره 3 موضوع دیگر که مربوط به اماکن و مواد از پیش اعلام نشده است ادامه دارد. همکاری‌های ایران و آژانس جدای از توافقات ایران و قدرت‌های جهانی پی گرفته می‌شود. بخشی از این همکاری که تحت برجام انجام می‌شد معلق شده و در انتظار احیای توافق هسته‌ای است. منابع اطلاعات نظامی در بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کردند که درگیری شدید و بمباران هوایی شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین از سوی نیروهای روسیه همچنان ادامه دارد. بنابر این گزارش، وضعیت انسانی در ماریوپول به شدت وخیم است و حدود 160 هزار تن از ساکنانش بدون برق، وسایل ارتباطی، دارو، آب و وسایل گرمایشی هستند. یک روز پیشتر اوکراین همچنین به تلاش خود برای تخلیه مردم از ماریوپول و سایر نقاط ادامه داد. بنابر اعلام دولت اوکراین در روز سه‌شنبه 3800 تن از مسیرهای بشردوستانه مورد توافق تخلیه شدند. اما به گفته معاون نخست وزیر اوکراین، 7 اتوبوس که بنا بود تعداد از ساکنان ماریوپول را منتقل کنند موفق به خروج از این منطقه نشدند. شهر بندری ماریوپول، مهمترین نقطه اتصال دونتسک در شرق اوکراین به دریای سیاه و شبه جزیره الحاق شده کریمه است. ابراهیم رئیسی با تکفیری آمریکایی خواندن عوامل قتل یک طلبه در مشهد، وزارت اطلاعات را مسئول پیگیری پرونده کرد. در بیانیه ابراهیم رئیسی آمده است که قطعا این حادثه به دست یکی از عناصر به گفته او منحرف و تحت تأثیر گروه‌های تکفیری آمریکایی صورت گرفته است. در حالی که روز گذشته دادستان مشهد از آغاز تحقیقات بازپرس ویژه قتل خبر داده بود، با این همه رئیس جمهور وزارت اطلاعات را مکلف کرد با همکاری تمامی نهادهای ذی‌صلاح به سرعت تمامی عوامل مؤثر حادثه روز گذشته مشهد را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهد. روز سه‌شنبه روابط عمومی آستان قدس رضوی خبر حمله با چاقو به 3 طلبه در صحن امام هشتم شیعیان در مشهد را تایید کرد و از کشته شدن دست کم یک نفر از آنها خبر داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بیش از 16 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی به امضا رسیده است. جواد اوجی به ایرنا گفته است که این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به نتیجه نرسید.
سپاسگزارم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین اخبار از اوکراین. با وجود اتهام جنایت جنگی از سوی روسیه در خاک اوکراین، چقدر به صلح میتوان امیدوار بود؟ Given the growing mountain of evidence, Russia should not have a position of authority in a body whose purpose is to promote. در این مجله به اعتراضات و انتقادات خانواده‌ها و معلمان نسبت به بازگشایی مدارس می‌پردازیم. و نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حمله به طلاب در صحن حرم امام هشتم شیعیان. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و متحدانش امروز چهارشنبه به عنوان پاسخی به کشتار بوچا و آنچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین جنایت جنگی خوانده، از فهرست تحریم‌های جدید علیه مسکو رونمایی خواهند کرد. از دیگر سو شماری از آوارگان اوکراینی میگویند که نظامیان روس در جریان انتقال اهالی شهر ماریوپول اوکراین به روسیه آنها را از اردوگاه‌های تسویه می‌گذرانند. شورای شهر ماریوپول میگوید که روس‌ها تاکنون 20,000 نفر از ساکنان این شهر را ربودند. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که نگاهی داشته به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته. خانم رایسکایا، جنگ همچنان در اوکراین ادامه داره و روس‌ها پشت سر هم بر عددهای این تهاجم اضافه می‌کنه. چه گذشت در 24 ساعت گذشته در اوکراین؟
همینطور که میدونید نیروهای روس از حومه کیف از شمال اوکراین عقب نشینی کردند و امروز سخنگوی کرملین گفت این اقدام برای ابراز حسن نیت روسیه بود و ولادیمیر پوتین شخصا این دستور صادر کرده. در این حال اوکراین متحدان غربیش معتقد نیروهای روس پس از عقب نشینی صرفا به دنبال تجدید قوا هستند و به مناطق دیگر منتقل خواهد شد. دبیر کل ناتو احتمال داد که در روزهای پیشرو شاهد حملات گسترده ارتش روسیه به شرق و جنوب اوکراین خواهیم بود و مارک میل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا سه‌شنبه دیروز در کنگره احتمال داد که جنگ در اوکراین ممکن است طولانی مدت باشد. الان تجمع نیروها و تجهیزات سنگین روسیه در نزدیکی ایزیوم مشاهده میشه. احتمالاً ارتش روسیه از اونجا به جنوب به طرف سلاوینسک و جنوب غرب به سمت باروینکوو حمله خواهند کرد. این منطقه دنباس در سایر مناطق دنباس هم درگیری‌ها در شهر پاپاسنه، روبیژنه، سیوردونیتسک ادامه داره و همچنان ماریوپول عرصه درگیری هاست. همینطور که شما به خروج غیر نظامیان شهر به روسیه اشاره کردید و بعضیشون میگویند که قبل از انتقال آوارگان به روسیه آنها از اردوگاه‌های تسویه آنها را از اردوگاه تسویه میگذرانند. گزارش‌های دیگر خاکی است که روسیه همچنان اجازه نمیده که اهالی این شهر به سمت اوکراین خارج بشند. سازمان صلیب سرخ جهانی که چندین روز برای خروج غیرنظامیان به اوکراین تلاش کرده بود اعمال کرد که این اقدامات را متوقف میکنه، چرا که به نتیجه نرسیده، اما همچنان با روسیه در این باره مذاکره خواهد کرد و ترکیه هم اعلام کرد که با روسیه مذاکره میکنه که از طریق دریا با کشتی‌های خود بتونه غیر نظامیان از جمله اتباعی ترکیه که در این شهر باقی موندند و همچنین نیروهای نظامی مجروح اوکراینی خارج کنند، ولی فعلا روسیه این اجازه را نداده و برآورد میشه که حدود 160,000 نفر از ساکنان ماریوپول با وجود شرایط وخیم این شهر همچنان در اونجا حضور دارند. و در جنوب اوکراین در استان خرسون هم درگیری‌ها شدت یافته. گفته شده که 3 روستا توسط ارتش اوکراین آزاد شده. شهرهای دیگر هم خارکیف، لوتسک و والین در شمال غرب اوکراین، این مناطق هم مرز با بلاروس و لهستان، شهر غزاتی در جنوب کیف، شهر دنیپرو هدف مشق قرار گرفتند و گفته میشه که ارتش روسیه همچنان داره تأسیسات نفت و پتروشیمی و انبار سوخت اوکراین را نابود میکنه. و گزارش های دلخراش از همین مناطق حومه کیف هم ادامه داره و امروز دادستان کل اوکراین اعلام کرد که پس از عقب نشینی نیروهای روس از هاستومیل که 35 روز تحت تصرف نیروهای روس بود، حدود یعنی بیش از 400 نفر مفقود الاثر هستند و همچنین او همچنین گفت که شمار قربانیان در برادیانکا یک شهرک کوچک در 70 کیلومتری غرب کیف حتی بیشتر از بوچه، ایرپین و هستومل. البته جزئیاتش را ارائه نکرد، گفت که مین زدایی و جمع‌آوری اجساد از این شهر ادامه داره. و در واکنش به این رویدادها ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که پس از اینکه شاهد این کشتار گسترده غیر نظامیان بودیم، مذاکره با روسیه خیلی دشواره، اما به گفته او چاره نیست. و البته روسیه با رد همه این اتهامات گفته که همین صحنه ها صحنه سازی شدند و احتمال دادند که اوکراین به دنبال مانع ترشی از روند مذاکرات است.
سپاسگزارم. همکارم آنا رایسکایا با ما بود با نگاهی به تحولات 24 ساعت گذشته در اوکراین و امکان وجود مذاکرات پس از تهاجم به شهر بوچا و جنایت جنگی که در این منطقه اتفاق افتاده.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما دو روز پس از بازگشایی کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها در ایران به صورت حضوری، اعتراضات مردمی در این زمینه افزایش یافته و محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم این بازگشایی‌ها رو زیر سوال برده. همزمان گروهی از والدین دانش آموزان در شهرهایی چون شیراز در اعتراض به شیوه بازگشایی مدارس دست به تجمع زدند و اعلام کردند که آموزش حضوری باید تعطیل بشه. همراه هستیم با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش که در ترکیه ساکن هستن. آقای بهرامی، پس از 2 سال مدارس از 14 فروردین به صورت حضوری در سراسر ایران بازگشایی شد. کانون صنفی معلمان 2 روز پیش از این بازگشایی بیانیه‌ای صادر کرده بود و این اقدام را شتاب زده عنوان کرده بود. خانواده‌ها و اولیای دانش آموزان هم در بسیاری نقاط کشور انتقاد دارن به این بازگشایی و حتی دست به اعتراض زدن. نگرانی‌ها و انتقادها از این بازگشایی بابت چیه؟
بله، به طور کلی میشه 2-3 مورد رو برشمرد که دلیل مخالفت خانواده ها و حتی معلم ها با بازگشایی کامل مدارس بعد از تعطیلات نوروزه. اول اینکه فضای مدارس واقعیت اینه که به هیچ وجه قابلیت رعایت فاصله گذاری یا دیگر اقدامات پیشگیرانه رو نداره. یعنی ما با یک کلاس‌های بسیار فشرده‌ای مواجه هستیم، یک جمعیتی که گاه تا 40 نفر و بیشتر در یک کلاس درس نشستن، نیمکت‌ها کاملاً به هم چسبیده است، تهویه مشخص و به هر حال درست حسابی در مدارس ما نمی‌بینیم، اقدامات پیشگیرانه یا اقلام بهداشتی هم معمولا اختصاص نمیدن غیر از مواردی که جنبه نمایشی داره و حتی دولت هم با وجود برخی ادعاها هیچ بودجه جدید یا بسته ویژه‌ای رو بعد از عید برای مدارس در نظر نگرفته. این نشون میده که وضعیت مدارس همونه که بود و این اولیا رو به شدت نگران میکنه. دلیل دیگه این که مسئولین ستاد مقابله با کرونا و در کل مسئولین حکومتی در این چند سال کرونا نتونستن به هیچ وجه اعتماد مردم رو جلب کنن، بیشتر به خاطر دروغ‌هایی که بارها از اینها شنیده شد در مورد واکسن‌ها و ساخت واکسن و دیگر مسائل یا آمار مبتلایان. اینه که هم معلم‌ها و هم خانواده‌ها با توجه به این 2 مسئله نگرانن که بازگشایی کامل باعث بشه که یک جهش دوباره ای رو در وضعیت کرونا شاهد باشیم و دانش آموزان و معلم ها و به تبع اون خانواده ها رو مبتلا کنه. البته یه مورد دیگه هم هست معمولا از دلایل مخالفت، اونم خانواده های معمولا برخورداری که دانش آموزانشون در مدارس استانداردی ثبت نام شدن و تو این 2 سال از آموزش های خوبی برخوردار بودن، بعدشون نمیاد که این 2-3 ماه هم همون روال طی بشه، چرا که آموزش خوب بچه‌هاشون رو به هر حال دارن و در کنارش دیگه اون حضور در مدرسه و آموزش‌های غیر ضروری و فوق برنامه‌های ایدئولوژیک و مذهبی هم خبری نیست. اینها هم یه گروه کوچیکی هستند که مخالف بازگشایی مدرسه هستند.
خب 2 ساله که سیستم آموزشش در تمام جهان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده، بچه‌ها مدرسه نرفتن، آموزش آنلاین به خصوص برای مقطع ابتدایی پاسخگو نبوده و خب در ایران هم ما به خاطر مسئله فقر و اینکه خیلی از بچه‌ها تبلت، گوشی هوشمند یا لپتاپ نداشتن، از تحصیل باز موندن. آمار بسیاری داریم از دانش آموزانی که دیگه مدرسه نرفتن در دو سال گذشته. در چنین شرایطی که ما ببینیم در اروپا با وجود کرونا بچه‌ها دارن میرن مدرسه، چه کارهایی باید آموزش و پرورش ایران انجام بده که بتونه هم بچه‌ها به مدرسه فرستاده بشن و همین که این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها کاهش پیدا کنه؟
واقعیت اینه که اقدامات آنی و عاجلی رو حکومت نمیتونه، یعنی در توانش نیست و از چنین چشم‌اندازی وجود نداره که انجام بده. حتی ما دیدیم که مثلا سالها، یعنی دو سال کرونا بر فضای کشور حاکم بود، مدارس تعطیل بودن، اما اینها همچنان سالی که میگذشت در مهر ماه سال جدید هم همچنان جمعیت زیادی چند میلیونی از بچه‌ها یه تبلت ساده در اختیار نداشتن. یعنی یک سال کافی نبود ظاهراً که حکومت بتونه مثلا تبلت اینها رو تأمین کنه. اینه که انتظارات بزرگتر قطعاً نمیتونیم داشته باشیم با توجه به تجربه بدی که دولت و حاکمیت در این زمینه از خودشون نشون داده، ولی لطمه که واقعا خورده و به نظر من علاوه بر اون بعد آموزشی که ما لطمات بسیار شدیدی به وضعیت آموزشی دانش آموزان وارد شده به خاطر شرایطی که شما هم اشاره کردید، خب یک بعدش هم اینه که آموزش صرفا همین کتاب‌ها و محتواهای آموزشی مصوب نیست. یعنی شما از بیدار شدن بچه ها و بند کفش بستن و تحرک فیزیکی تا ارتباطات دانش آموز در یک محیط جمعی به نام مدرسه، همه و همه به اصطلاح همون هیدن ایژوکیشن، یعنی آموزش پنهان محسوب میشه که دانش آموز ایرانی در این دو سه سال ازش محروم بوده. چاقی و انزوا و افسردگی، رفتارهای پرخاشگرانه به روایت آمار و ارقام و اون چیزی که تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم کاملا بر دانش آموزان ایرانی حاکم شده در این چند سال. ولی بحث اینه که ما احتیاج به یک انقلاب واقعا جدی در سیستم آموزشی داریم که این مشکلات برای آینده به وجود نیاد. یکی در بعد سخت افزار و مسائل فیزیکی مدارس که خیلی کار داره و واقعا جمهوری اسلامی کاری نکرده در این چهار دهه، و یکی هم بست آموزش‌های آنلاین و ساختن زیرساخت برای یک موارد و مواقع اضطراری مثل همین دو سال. این دو مسئله که واقعا چشمانداز روشنی براش نیست از نیازها و اولویت‌های نظام آموزشی ایران هست.
سپاسگزارم. نجات بهرامی با ما بود، روزنامه نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما به دنبال حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان و مرگ یک نفر از آنها، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری را عامل این حمله معرفی کردند و اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز حاکی از آن است که ضارب ملیت افغان دارد. اندکی پس از این حمله دادستان مشهد اعلام کرد فرد مهاجم که بازداشت شده تبعه خارجی است، اما به تابعیت او اشاره نکرد. همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه اعلام کرد که این فرد تبعه افغانستان بوده و اضافه کرد که این اتفاق نباید دوستی و برادری میان ملت‌ها را از بین ببره. اما در این زمینه همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و اونچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این حمله و حواشی اون گفتن. بنیامین، برامون بیشتر بگو از این موضوع.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، حادثه دیروز و مظلوم شدن سه روحانی در صحن امام هشتم شیعیان بازتاب بسیاری داشت در شبکه‌های اجتماعی. دیدگاه‌های خیلی مختلفی وجود داره. خب کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی و حاکمیت هستند و سیاست‌های سخت ایرانه حکومتی دفاع میکنن، خب مثل همیشه انگشت اتهام رو بردن به سوی دشمن خارجی، توطئه بیگانه، و بدون اینکه دادگاهی تشکیل بشه یا زوایای این حمله و اقدام مشخص بشه، خواستار برخورد شدید شدن با کسانی که این کار رو کردن. اما از این طرف بسیاری از کاربران اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی با گسترش فقر و تبعیض و نابرابری و همینطور اشاعه خشونت در تریبون‌های رسمی این فرهنگ خشونت رو بازپروری کرده، در واقع اون رو پروبال داده و طبیعتاً کسانی هم هستن که مخالفان این نگاه هستن و اونها هم به همین دلیل در واقع متوسل به خشونت میشن. در مقابل دیدگاه دیگری هم هست که معتقد هست که خشونت در هر شکلی محکوم هست و این گونه رفتارها رفتارهایی هست که نمیتونه بعضی سیاستهای حکومتی رو که سختگیرانه هست، مردم از اون به سطوح اومدن یا تبعیض گسترده رو از بین ببره و بیشتر کمک میکنه به ایجاد فضای وحشت در جامعه و اینکه نوعی وحشت رو حاکم میکنه. این چند دیدگاه در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. همونطوری که گفتم اون دسته از کسانی که معتقد هستن تبعیض و نابرابری و همینطور ترویج خشونت باعث میشه که این اتفاقها تکرار بشه و به نوعی افراد در صدد انتقام جویی بر بیان، خیلی از کاربرها از این زاویه به موضوع نگاه کردن و گفتن این که ما فقط بیایم و خشونت رو محکوم بکنیم بدون اینکه دلایل اون رو بررسی بکنیم یا اون رو محکوم بکنیم یا نفی بکنیم یا خواهان تغییر قوانین ظالمانه بشیم که خیلی از گروه‌های پایین‌دست، حاشیه نشین‌ها، محذوفین جامعه و همینطور کسانی که دستشون از همه جا کوتاه هست و مورد ظلم و ستم قرار میگیرن رو فراموش بکنیم، این نگاه یک سویی هست به ماجرا و فقط یک نوع مرثیه سرایی هست برای محکومیت خشونت. اما در مقابل کسانی هم گفتن که ضمن این موضوع بایستی که حتما بر زشتی خشونت ورزی هم تاکید بشه و اینکه خشونت به هر شکلی و از سوی هر کسی باید محکوم بشه. این جدل ها و در واقع اختلاف نظر ها در فضای شبکه های اجتماعی و در پلتفرم های مختلف در 24 ساعت گذشته بعد از این واقعه خیلی جدی بوده. اما پروانه، موضوعی که خیلی مهمتر هست و برمیگرده به بخش اول صحبت های من، اصولا نهادها و سازمان های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه های اطلاعاتی، ضابطین قضایی یا نیروهای نظامی مثل سپاه پاسداران، اینها هیچ موقع واکنش دقیقی نسبت به چنین رخدادهایی ندارن، اطلاع رسانی دقیقی در واقع ندارن، خیلی مبهم هست همه چیز، ضد و نقیض صحبت میشه، حرفای کلی زده میشه که معاندین نظام، مخالفین حکومت یا مثلا از انگیزه های فرد ضارب هیچ اطلاع رسانی نمیشه، در صورتی که در حوادث مشابهی که حالا در کشورهای دیگه اتفاق میفته، مثلا در اروپا در حمله هایی که با چاقو انجام شد یا حوادث مشابهی که خشونتبار بود اتفاق افتاد، پلیس بلافاصله انگیزه های ضارب یا پیشینه اون رو منتشر میکنه، اطلاعات رو و رسانه ها هم به اون میپردازن. اما در ایران از اونجایی که همه چیز با یک نگاه امنیتی و حکومتی در واقع کنترل و رصد میشه، خیلی از اطلاعاتی که باید در اختیار مردم قرار بگیره درباره این گونه حوادث قرار نمیگیره و از اون طرف هم اطلاعات غلط منتشر میشه و در واقع خیلی وقتا حقوق افراد پایمال میشه، چه کسی که حالا متهم هست به ارتکاب چنین عملی و چه کسانی که هزینه دادن و در واقع آسیب دیدن از همچین اقدامات خشنی. اما مسئله مهمتر این هستش که با توجه به همین موضوع خیلی از مقام‌های مسئول و مقامات حکومتی جمهوری اسلامی میان اظهار نظر میکنن، رسانه‌های حکومتی که عمدتاً زیر سلطه حکومت هم هست، اونها هم میان اتهاماتی رو مطرح میکنن بدون اینکه زوایای واقعی پرونده هنوز روشن شده باشه یا دست کم اطلاع رسانی درستی شده باشه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چه در بین کاربرا به دنبال داشته؟
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نماینده مجلس از آبادان با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت کشور نسبت به تسهیل در اجرای پروژه‌های سد و تونل انتقال آب در سرشاخه‌های رودخانه دز ابراز نگرانی کرد. به نوشته روزنامه پیام ما، جلیل مختار در نامه خود به احمد وحیدی با اعلام اینکه قرار است آب سرشاخه‌های رودخانه دز به زاینده رود منتقل شود، تاکید کرد که استان خوزستان ظرفیت انتقال آب ندارد. نیکاهنگ کوسر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، ساکن واشنگتن دی سی، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید.
برنامه‌ای که جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی به احمد وحیدی وزیر کشور نوشته، تأکید کرده که خوزستان امکان انتقال آب بیشتری رو به نقاط دیگر نداره. منظور ایشون در حقیقت حوزه‌هایی هستند که نهایتاً به خوزستان منتهی میشن و هر گونه آبی که از این حوزه‌ها منتقل بشه به نقاط دیگر باعث آسیب به محیط زیست و مردم خوزستان میشه. از طرف دیگر ایشون پرده برمی‌داره از تغییراتی که داره در مرزهای استانی ایجاد میشه با هدف پنهانی انتقال آب، اینکه بخشای از استان چهارمحال رو بیان در اختیار استان اصفهان قرار بدن، از این زاویه قابل بررسی هست. اما نکته دیگر تضادهای درونی دولت و شورای امنیت کشور هست که شورای امنیت کشور میاد برخلاف قانون کارهایی رو انجام میده و حتی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر میاد اعتراض میکنه و مقابل این تصمیم‌های غیرقانونی میسته. نهایتاً شورای امنیت کشور به خاطر اون حالت نظامی امنیتی که داره زورش میرسه و کارهایی رو انجام میده که به ضرر محیط زیست و منابع آب هست. کشاورزان هم در نقاط مختلف، به ویژه کشاورزان اصفهانی هم، میان به مصوبه شورای امنیت کشور استناد میکنند که خود اون مصوبات هم زیرساخت قانونی نداره و اتفاقی که میفته این هست که طرفداران انتقال آب میان به مصوبات شورای امنیت استناد میکنن و مخالفان انتقال آب میان به سازمان حفاظت محیط زیست استناد میکنن. به ظاهر دو طرف قانونی هم هستن، اما نهایتا میدونیم که تصمیم شورای امنیت کشور برخلاف هم قانون اساسی بوده و هم تصمیمات نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست. نکته دیگر که در اینجا اهمیت داره این است که دستگاه امنیتی استان چهارمحال بختیاری هم که وانمود میکرده که مخالف انتقال آب هست، بر اساس نامه‌ای که آقای مختار نوشته به وزیر کشور، یک هماهنگی وجود داره میانه اینها و همچنین استان همجوار، یعنی استان اصفهان. در حقیقت مقام‌های استانی و مقام‌های امنیتی استانی با همدیگر یک توافق کردند که گویا برای این هست که در چهارمحال بختیاری کمک بکنن طرح بن بروجن اجرا بشه، یعنی آبی رو از حوزه زاینده رود بردارن و به حوزه کارون در نقطه دیگر منتقل کنن به این قیمت که پروژه‌های دیگر انتقال آب از حوزه کارون به اصفهان انجام بشه، یعنی کوهرنگ 3، بهشت آباد و دیگر پروژه‌ها، که اینا آسیب‌های غیرقابل جبرانی رو خواهد زد به منابع آب و محیط زیست و باعث میشه که در خوزستان حوزه‌های مختلف آبی در وضعیت بدتر قرار بگیرن. و با توجه به شرایطی که امسال ما میتونیم انتظار داشته باشیم، متاسفانه موقعیت بسیار سختی رو بسیاری از مردم در استان خوزستان تجربه خواهند کرد که این سیاست‌گذاری ها نشان از برنامه‌ریزی دستگاه‌های امنیتی و نظامی برای آسیب بیشتر به محیط زیست داره.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو هم از طریق صفحه اینستاگراممون دنبال کنید، instagram.com/radiofarda. وبسایت رادیو فردا هم هرگز فراموش نشه، radiofarda.com. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.